أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما خير بخير بعده النار، خوبی و نعمتی که به دنبالش جهنم باشد خوبی نیست، و ما شر بشر بعده الجنه، و آن بدی و مشکلی که بعد از آن بهشت باشد بدی نیست. و کل نعیم دون الجنت فهو محقور، هر نعمتی در مقایسه با بهشت حقیر و کوچک است. و کل بلاء دون النار آفیه، و هر رنج و بلایی که در مقایسه با جهنم هست تندرستی و عافیت محسوب می شود. معنای این سخن نورانی آن است که در مقیاس و در سنجش بهشت و جهنم رو در نظر بگیرید. هر جایی که سرانجامش، هر کاری که سرانجامش بهشت باشد خیر است، و هر کاری که سرانجامش جهنم باشد ولو بهترین در این دنیا باشد جهنم هست، ابدیت هست. اون چه اینجا هست ولو برترینش هم باشد 100 سال دیگه، 100 سال و 110 سال و 120 سال آخرشه، محدود موقت، باید به فکر ابدیت بود. ان شاء الله ابدیت ما ابدیت جنت باشد. بین خوف و رجا هستیم، اما بر این باوریم که با ایمان و با عشق به اهل بیت ان شاء الله ابدیتمون ابدیت خوب نورانی خواهد بود، ولو پای گناهانمون خواهیم خورد. کلمه قصار 387. سخن این است که اگر امتناعی شدیم که مبنای مرحوم آخوند مبنای امتناعی است، قهرن یکی را باید برگزینیم یا امر را برگزینیم یا نهی را برگزینیم، کدوم یک را انتخاب کنیم؟ استدل بر انتخاب نهی، یکیش این که دلالت و نهی اقوا از دلالت الامر است، دو دفع مفسده اولا من جلب المنفعه. سه استقراء هست. ما در فقهمون میبینیم خانم که بعد از عادتش همچنان خونش ادامه داره، میگن که تا 10 روز ادامه بده. اگر خونش قطع شد فهو حیض، ولی اگر خونش ادامه پیدا کرد بعد از عادتش همش میشه استحاضه. خب پس اینجا ملاحظه میفرمایید جانب الحرمه بر جانب الوجوب چربیده. یا مثلا کسی که 2 اناء دارد نمیداند نجاست به اناء شماره 1 اصابت کرد یا به اناء شماره 2، متنجس شدند هر دو. اینجا آیا می شود از یکی از این دوتا وضو گرفت یا نه؟ به ما گفتند که از هیچ کدوم وضو نگیر. یحریقهما و یتیمم، این معناش این است که ترجیح داده شده متنجس بودن بر طاهر بودن. این معناش تقدیم الحرمت علی الوجوب است. جواب دادیم، اولش را گفتیم این ربطی به تقدیم الحرمت علی الوجوب نیست. چرا نیست؟ این لقاعدت الامکان، کلما امکن ان یکون حیزن فهو حیز. پس به خاطر تقدیم الحرمت علی الوجوب نیست. 2، اینجا به جهت استصحابه. خوب این تا 7 کانت حائزتن یا حائزن، چون مرد که حیض نمیشه. کانت حائزتن یا کانت حائزن. الان شک داریم آیا از حیض پاک شده یا نه، استصحاب میکنه. هازا کلو، اگر گفتیم که خواندن نماز بر حائض حرمت ذاتی داره، اگر چنین گفتیم می شود دوران بین وجوب و حرمت. ولی اگر گفتیم حرمت، حرمت تشریعی است، حرمت تشریعی از محل بحث ما بیرون است. محل بحث ما دوران بین وجوب ذاتی و حرمت ذاتی هست. این اولا. ثانیا میایم سر اناعین مشتبهین. اونجا هم حرف ما همینه، اولا در قصه اناعین مشتبهین هم سؤال این است آیا وضو گرفتن از انا این مشتبهین حرمت ذاتی دارد یا حرمت تشریعی؟ قطعا حرمت تشریعی است، حرمت ذاتی نیست. اینطور نیست که یکی از محرمات وضو گرفتن در آب مشتبه باشد. بله، اگر کسی بگوید که جایز است، با این نگاه سراغ انا عین مشتبهین برود، این میشه تشریع و حرام. و لیست به حرمت ذاتیه. فرقش چیه؟ فرقش اینه اگه حرمت ذاتی بود، به هیچ عنوان نمیتواند به احد هذین العنائین وضو بگیره. اما اگر به قصد احتیاط بود، به قصد احتیاط بود نه تشریع، میگه حالا با اینم وضو میگیریم، با اینم وضو میگیریم، انشالله که یکی از اینا طاهره. مثلا هویت تشریع با هویت ذاتی متضاد، مقابل همند. تشریع میگوید جزء دین است و من چون جزء دین است انجامش میدم. احتیاط میگه جزء دین قطعا نیست، ولی احتیاط میکنم انشاءالله که واقع رو دریابم. این اولا. و اما ثانیا، دو مطلب است اینجا. یک مطلب به عنوان یک قاعده پذیرفتیم تقدیم الحرمت علی الوجوب، این یکیشه. دو، حرمت بر وجوب مقدم نیست، لکن اینجا نص خاص داریم که از این آبها وضو نگیر. اگر نص خاص داشتیم که قاعده درست نمیشه که. و اینجا ما نص خاص داریم، عرض میکنم نص خاص رو خدمت شما بخوانم. کتاب الطهاره، ابواب الماء المطلق، باب 8 حدیث 2 جلد 1 صفحه 151. جانم 30 جلدی، 30 جلدی، جلد 1 صفحه 151 پیدا کردید؟ بله. حدیث 2 بخوانید سند رو. و عن محمد ابن یحیی، محمد ابن یعقوب، از محمد ابن یحیی عطار هست که حدود 5000 روایت کلینی از محمد ابن یحیی عطار دارد. خب، اشعریز کان شیخهم و وجههم و رئیسهم الذی یلقى السلطان. خب ان نخیر یعنی ها خیر و نخیر عرض کنم که اما نخیر قصه امامی نیست، قصه وقفه. کان شیخ الواقفه، چند نفر بودن؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی بود و یکی دو تای دیگر، یکیشون هم همین عثمان ابن عیسای کلابی بود. خب از سران واقفیه بود ولی بعد پشیمان شد. امام رضا علیه السلام گفت سهم امام ها رو باید برگردونید، او هم برگردوند سهم امام ها رو برگردوند، ولی طرفدار امام رضا هم نشد. از اینها هم جریان وقفم کناره گرفت، تا آخر عمرش دیگه مشغول عبادت شد، منزوی شد. ولی کان ثقتن فی حدیثه، جریان واقفیه جریان ضد ولایتی هایی که روزی روزگاری در خط مقدم ولایت بودند، اینا هستند دیگه. البته تاریخ تکرار میشه. روزی روزگاری بخشی از جریان اصلاح طلب تو مجلس گفتند هر کس منکر ولایت مطلقه فقیه باشه کافره، کافره. کار به جایی رسید که امام نامه نوشت به مجلس غلو نکنید، منکر ولایت مطلقه فقیه کافر نیست. زمانه گذشت، فتنه 88 پیش آمد، برخی از همینها در خط مقدم مقابله با ولایت قرار گرفتند. در اردوگاهی قرار گرفتند که روزی ننگشون بود، اردوگاه آمریکا و اسرائیل و سلطنت طلبان و منافقین. میخوام بگم قصه واقفیه قصه دیروز تنها نیست، قصه امروز و قصه فردا و فرداها خواهد بود. این روایت قشنگو بنویسید، من با خودم میگم میارزه آدم یه درس بره برای همین روایت. ان امیر المؤمنین، ان الله تبارک و تعالی یبغض المتلون من عباده. متلون میدونید یعنی چی؟ خدا بدش میاد از آدم هایی که چین؟ رنگ عوض میکنند، آفتاب سایه ای هستند، میان تو آفتاب یک نظر دارن، میرن تو سایه یک نظر دارند. فلا تزولو عن الحق و ولایت اهل الحق، از حق و ولایت اهل حق جدا نشید. فانه من استبدل بنا هلک، کسی که ما را به دیگران بفروشه نابود میشه. و خرج من الدنیا به حسرتن، با حسرت از دنیا میره. سه، و خرج من الدنیا ساغرن، با ذلت از این دنیا خواهد رفت. این خیلی روایت نابیه، جاشم تو بهاره. ما تیکه های این حدیث رو جمع کردیم تو این رسالت خواص، آدرسش ها آوردیم، چند تیکه است، چند روایت، مجموعش میشه این. جریان واقفیه چنین جریانی بود، ولی این روایت معتبر ان سماعه، سماعت ابن مهران هست. فرمایش دارید؟ اصحاب اجماع تعدادیشون متیقنه، ولی این عثمان ابن عیسی نیز عرض می کنم که عبدالله ابن، بله، یک چهره دیگری هست که ابتدا فتحی شد، ثم بعد از مرگ امام، بعد از مرگ عبدالله افتح برگشت، اسمش همیشه سر زبانمون بود، بکیر ابن اعین، احسنتم، عبدالله ابن بکیر ابن اعین، و همین عثمان ابن عیسای رواسی. اختلافی است که آیا از اصحاب اجماع بودند یا نبودند. اگر قرار نظر داده بشه نیستند اینها، اگر اینها از اصحاب اجماع بودند هرچه بگندد، بله، نمکش میزنند. وای به روزی که بگندد نمک. این انحرافشون امارتون بر این که از اصحاب اجماع نباشند. خب ان سماعه، گفتم که سماعه از واقفی های دوران خود امام کاظم بوده، به معنای جریان واقفیه نبوده. قال، با اینکه اکثر روایات سماع مزمره است، ولی این مزمره نیست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قذر لا یدرا ایهما هو، در احدی از اینها نجاستی ریخت و او نمیداند اناء شماره یک متنجس شد یا اناء شماره دو. ولیس یقدر علی ماء غیره، غیر از این آب مشتبه آبی نداره. قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، یحریقهما جمیعا و یتیمم، هر دو را بریزد، بریز زمین، تا تیمم کنه. اگر این روایت نبود چه بسا این سخن گفته نمی شد. ما وقتی چیز را می تونیم به عنوان قاعده به حساب بیاریم که یک استثناء نباشه، این یک استثناءه، این یک استثناء، امام فرموده اینجا وضو نگیر، قاعده نیست. این استثناء هم به دلیل این روایت. مرحوم آخوند بعدش میخواد بگه نه، این یک استثناء نیست بلکه یک قاعده هست. نه قاعده تقدیم الحرمت علی الوجوب، بلکه قاعده استصحاب است. قاعده استصحاب میگوید قطعا این آب متنجس شده و من هم دستم و هم به اناء شماره یک زده ام و هم به اناء شماره دو، این دستم، این صورتم یا با اناء شماره یک نجس شده، فرض اینه هر دوتا آب، بله غلیل، آب کر نیست، یا با اناء شماره دو نجس شده، یا اگر اناء شماره یک طاهر بوده، من از اناء شماره دو که آب گرفتم رو صورتم ریختم نجس شده. پس اگر هم قاعده باشد در اینجا، قاعده استصحاب هست. بخوانید عبارت آقای آخوند رو. منهو یعنی از این که گفتیم که حرمت صلات بر حائض حرمت ذاتی نیست بلکه حرمت تشریعی است. ببینید تشریع و احتیاط هووی امن، در تشریع با این که می داند که از دین نیست داخل در دین می کنه، ولی در احتیاط چون نمی داند که داخل دین است انجام می ده تا نظر شارع تأمین شد شده باشه، در حالی که اگر حرام ذاتی بود نمی توانست با این آب وضو بگیره. حرمت تشریعی از محل کلام ما بیرونه، ما امتناع جمع بین عرض می کنم که واجب ذاتی و حرمت ذاتی رو داریم. خب و من هنا روشن شد که حرمت وضوء من الاناء این هم اگر حرمت ذاتی داشته باشه داخل بحث، و الا اگر حرمت تشریعی داشت از محل بحث بیرون بود. خب
الله حرمت فلبین فلبنگ قول و جانب و
فلا حرمت فی البین قل بجانبها فلا حرمت، یعنی چه؟ یعنی فلا حرمت ذاتیت فی البین که قل بجانبها. خب اراقت ها کماف نس، این دو کلمه را بنویسید، یحریقهما و یتیمم، موثقه سماع یحریقهما و یتیمم. بفرمایید. به حکم استصحاب، بسیار چون به هر حال میبیند که صورتش نجسه، دستش نجسه، یا بالاناء الاول نجس شده، شک داره اناء دوم طاهر بوده، تا اینکه نجاست اناء اول با اناء اول از بین رفته باشه، یا طاهر نبوده، پس نجاست علا ای حال ادامه دارد. بفرمایید. و عدم استعمال المطهر بعده، یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه هست که از اناء شماره یک آب میگیره میریزه به صورت، ولی اناء شماره دو حوض کره، صورتشو میزنه به حوض کر، دستشو میزنه به حوض کر، عنایت فرمودید. و جای مسحش را هم تطهیر میکنه، جای مسحش رو تطهیر میکنه، چون اگر جای مسحش هم نجس باشد خوب این وضوع اشکال داره. جای پاش هم که مسح کشیده تطهیر می کند به طهارت شرعیت، اگر چنین باشه پاک میشه و الا پاک نمی شود. مرحوم آخوند در اینجا اللهم الا ان یغالی می گوید که قصه را می رساند به کل ماء طاهر حتی تعلم انه قذر، یا کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اینو مطالعه بفرمایید که چطور آخوند ریل رو عوض میکنه، از نجاست میاره روی طهارت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.